و علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته و الشهداء و الصدیقین و لعنة علی اعداء الله اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانكم اليه تحشرون. آیه در سوره مبارکه انفال است. اجمالا ترجمه آیه چنین است: ای مؤمنین، اجابت کنید خدا و رسول را وقتی شما را دعوت کنند به سوی چیزی که شما را زنده می کند. یه توضیح نحوی اینجا خدمت آقایون برم. اینجا می فرماید لما یحییکم. مفسرین علمای لغت گفتن اینجا ل به معنای اله، یعنی اذا دعاكم الى ما يحييكم. برای اینکه اگر ل این لام رو به معنای خودش بگیریم، ضمیر غایب در یحییکم به خدا برمیگردد که اجابت کنید خدا رو وقتی که دعوت میکند شما را برای چیزی که شما را زنده کند با اون. مثلا اون وقت یه بهی لازم میشد، در صورتی که اینطور نیست. اینجا لام به معنای الاس و ضمیر غایب در یحیی برمیگردد به همون ماء موصول. معنا اینطور میشود: ای مؤمنین، اجابت کنید خدا و پیغمبر را وقتی دعوت میکند شما را به سوی چیزی که اون چیز شما را زنده میکند. و اون چیزی که انسان را زنده میکند عبارت است از دستورهای قرآن. تمام این دستورهای اخلاقی، تمام دستورها، احکام، اینا برای زنده کردن انسان است. اگر قرآن می فرماید غیبت نکنید، افترا نگید، بدگمان نباشید، نماز بخونید، روزه بگیرید، عقد والدین نباشید، تمام اینها برای زنده شدن ما. به الله شما عزیزان می دونید که در اون خطبه معروف که خطبه حمام معروف است، حضرت در اونجا می فرماید که بعد فَإِنَّهُ لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ. اطاعت کنندهی به خدا سود نمی رساند. وَلَا تَذُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ. معصیت کنندهی به خدا ضرری نمی زند. خدا مهربان است، از پدر مادر مهربان تر است که این دستورها را برای ما فرستاده که ما زنده بشویم، برای زنده بودن ما به حیات ابدی. حالا در بقیه آیه اسراری هست، مطالبی هست که اجمالا عرض بکنم. می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ای مؤمنین، بعد از این ندا که ما به شما دادیم، بدانید که خدا بین مرد و قلب او حایل می شود. این آیه پرسری است آقایون، خیلی عجیبه. البته همه قرآن پرسر است، همه قرآن عجیبه، این آیه خصوصیات عجیبی دارد. عرض میکنم اولا نکته هست در اینجا که قلب در اینجا به چه معناست. خدا بین مرد و قلب او حایل میشود، این یک معنا. بعد از اون صحبت در این می شود که حایل شدن خدا بین مرد و قلبش اصلا به چه معنا. اینا هر کدوم تفصیلی داره که ما اینها رو انشالله به اختصار عرض می کنیم. اولا قلب در قرآن زیاد آمده، که این قلب در قرآن به چه معناست. عزیزان میدونن که قلب یک مرتبه به معنای همون عضو صنوبری شکل مستقر در سمت چپ سینه، این قلب قلبی است که هم در انسان هم هست و هم در خیلی از اصناف دیگر حیوانات. خب این یه عضوی است دیگه، شما میدونید که خون را به بدن میرسونه. البته حالا چیزی هست که آخر سر خواهم گفت انشالله. میخواییم ببینیم این قلبی که در قرآن آمده همین است. خب دقت بکنیم میبینیم نه، اینطور نیست. یه مثال براتون بزنم. در سوره مبارکه قاف خدا سرگذشت اقوامی را به اشاره ذکر میکند. نفته ای بودن، چنین شدن، چنان شدن، هلاک شدن. بعد میفرماید ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. اگر کسی قلب داشته باشد با این قضیه متذکر میشود. توجه فرمودید. خب اگر مقصود این قلب صنوبری شکل مستقر در سمت چپ سینه بود، خدا این حرف رو نمیزد که اگر کسی قلب دارد. اینجا اگر نداره، همه دارد. پس معلوم میشود این اگر آمده راجع به چیزیست که همه ندارن. یه مثال خیلی ساده بگیم. 100 نفر دوربر یه هواپیما هستن، میخوان سوار هواپیما بشوند. هر 100 نفر هم بلیط دارن، هم کارت پرواز دارن. شما دقت بفرمید، مثال ساده است. حالا اگر چنون که سرپرست اونجا بیاد به اون 100 نفر خطاب بکنه، بگه هر کس بلیط داره، کارت پرواز داره، سوار شه، این هر نزد عقلا پسندیده نیست، زیرا هر 100 نفر کنجا هستن و مخاطب قرار میگیرن، هم بلیط دارن هم کارت پرواز دارن. اما اگر بنا شود در بین این 100 نفر 60 نفر 50 نفر کارت ندارن، بلیط ندارن، میان اعلام میکنن، میگن آقایون هر کس کارت پرواز داره سوار بشه، این حرف صحیحه. چرا؟ چون یه عده ندارن. اما اگر بنا شود هر 100 نفر کارت پرواز داشته باشن، همچه خطابی نمی شود. در اینجا می فرمد ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. معلوم می شود اون قلبی که قرآن میگه یه عده نداره. حالا اصلا قلب یعنی چه در قرآن؟ قرآن دریاست و قلب در قرآن به معانی عدیده آمده، از جمله در ذیل همان آیه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب حدیث دیدم از مولایمون حضرت باقر علیه السلام که پرسیدن ابن رسول الله این قلب چیه؟ فرمود لمن کان له عقل. در بعض جاها در قرآن عقل یعنی قلب به معنای عقل آمد. عرض میکنم که عرفا، بعضی از اعاظم عرفا و فلاسفه صحبت کردن در مورد قلب. بعضی از اونها اینطور گفتن، گفتن این قلبی که در سمت چپ سینه است، این اون قلب نیست که در قرآن گفته میشه. اونا گفتن، البته من نقل قول میکنم، حالا اگر خدشه ایم باشه شاید بله اشاره بکنیم. میگوید که عرض میکنم مقصود از قلب این قلب نیست، بلکه لطیفه ربانیه است که تعلق اون به این قلب صنوبری شکل است. این هم یه حرفی است که حالا باید روش کار بشه و ببینیم چیه. اجمالا گفتار است که از اونها رسیده. و بالاخره یه چیز جامع خدمتتون عرض بکنم، وقتی تفسیر قرآن رو میبینیم، روایات رو میبینیم، گفتار بزرگان رو میبینیم، این راه رفته ها، دلسوخته ها، زحمت کشیده ها، اینا رو میبینیم، یه جمع‌بندی میتونیم بکنیم آقایون و بگیم که قلب به معنای باطن است. حالا شما اسم این باطن رو هرچی میگذارید بذارید، بالاخره این مقدار هست که ما یه باطنی داریم و همش در ظاهر خلاصه نمیشیم که. شما آقایون الان اینجا نشستید، خب ساکت، اما در عرض من بواطرتون یه مطالبی میگذره، مطالبی هست در بواطرتون، هرکس به اندازه خودش یه مطالب پوشیده ای دارد. بواطن فرق میکند، افراد خیلی بواطنشون با هم فرق میکنه. اجمالا آقا من دیدم بزرگان از علما و مفسرین بر حسب سیری که در روایات و قرآن داشتن یه جمع‌بندی کردن، گفتن قلب یعنی باطن. خب یک مسئله خیلی واضحی است که انسان هم ظاهر داره هم باطن. حالا ما علل حساب در این آیه شریفه قلب رو به معنای باطن بگیریم، اینقدر هست که ما یه باطنی داریم. شما خودتون ملاحظه کنید، میگید فرانکس آدم بسیار با حیایی، این حیا در کجاست؟ این غیر از زور بازوه، این کمال باطنی، این غیر از صدای خوبه. شما میگین فرانکس آدم بسیار فهمیده ای، سرعت انتقال داره. این سرعت انتقال کجاست؟ میشه در آبین به کسی نشون بدیم؟ باطنه دیگه، جای این کار میاد. پس بنابراین در این آیه علل حساب قلب رو به معنای باطن بگیریم، ببینیم چی میشه. حالا دوباره گوش بدید، ای مؤمنین اجابت کنید خدا و رسول را وقتی دعوت کند شما را به سوی چیزی که شما را زنده میکند، و بدانید که خدا بین مرد و قلبش حایل میشود. خب عرض کردم در این آیه دو تا صحبت در این قسمت بعدی، یک قسمت راجع به قلب بود که اجمالا حالا این بحث به جایی رسوندیم و بنا شد که اینجا قلب را به معنای باطن بگیریم. رسید نوبت اون قسمت دوم که حایل شدن خدا بین مرد و قلبش به چه معنایی. اینجا من یه وقتی تفاصیل رو میدیدم، مطالب بسیار عریض طویلی دارن مفسرین. مرحوم علامه طباطبایی قدس الله روحه، این مرد بزرگ که بنده قابل نیستم بگم، ولی اونایی که اهل نظرم اونا میگن و من ناقابل هم الحمدلله خدمت این مرد بزرگ شرفیاب میشدم، اما معید من عند الله بود. خلاصش اجمالا اینه، خیلی مرد بزرگی بود، از ظرائف قرآن را همچنان در میافت نقل و مصداق اون حدیث که از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود کتاب الله علی اربعه اشیا، کتاب خدا بر چهار اصل استوار است. حدیث عجیبیه، میفرماید العبارات و الاشارات و اللطائف و الحقائق، عبارات و اشارات و لطائف و حقائق. می فرمد فالعبارات و للعوام، عبارات برای عموم مردم است. عوام که به معنی بیسواد نیست، عوام یعنی عموم، عوام با تشکیل، عبارات برای عوام عموم مردم. شما می بینید حتی یه فرانسوی آمده کشف الآیات نوشته، ایش مسلمان هم نبوده، شرقی هم نبوده، ایرانی هم نبوده. بل اشارات للخواص، اشارات برای خواصه، و لطائف للاولیاء، لطائف برای اولیاء، و حقائق للانبیاء، حقائق برای پیامبران است. آقا مرحوم آقای طباطبایی مصداق الاشارات للخواص و لطائف للاولیاء بود. خدا میدونه بینی و بین الله عرض میکنم که نکته هایی که در المیزان هست در هیچ تفسیری پیدا نمیشه، که بنده نوع تفاسیر مهم را به حمد الله دیدم، تفسیر فخر رازی، تفسیر کشاف، بیضاوی، خیلی تفسیرها در مواردی که مبتلا به بود یه جایی را از المیزان مراجعه میکردم، بعد میرفتم با چیزایی دیگه قیاس میکردم، میدیدم فرق از زمین تا آسمان. خیلی مرد مرد وجود این پر افراد آقایون مایه عبرت است. خدا شاهد در خانه خدا بسته نشده. ما هم میتونیم به این جاها برسیم، مخصوصا برای ماه که جدا ماه ترقی و پیشرفت است. حالا بگذرم قرص در مورد این که چگونه خدا بین مرد و قلبش حایل میشود، مرحوم آقای طباطبایی مطلب بسیار مفصلی دارن. یعنی من کوچکتر از اینم که بگم من اون مطلب رو قبول نمی کنم یا نعوذ بالله رد می کنم، نه. اما چون به گفته خود اون مرحوم که می فرمود که در بحث علمی تعارف نیست، بنده اون قسمت رو مراجعه کردم، دیدم مطالب عالیه و بالا بلندی دارد، اما گفته بعضی از مفسرین را دیدم که ای بسا در قسمتی از گفته های آقای طباطبایی ترجیح دادم، نه در همش. یعنی ایشون یه مطلب بسیار بلند بالا و زیبایی در این مورد که چگونه خدا بین مرد قلبش و باطنش، چون بنا شد که در این بحث قلب و معنی باطن بگیریم، چطور بین مرد و باطنش حائل می شود، مطلب مفصلی فرمودن. ولی قسمی از اون مطالب رو من دیدم که عرض کنم که مفصلین دیگر شاید به نظر قاصر من واضح تر بیان کردن. علی کل حال یک جنبندی از تمام این گفته ها این است که بعضی از مفسرین اینطور میگویند که این تهدید است، این جمله بعدی و تحذیر در حذر داشتن. مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند اینا اشتباه کردن، اصلا این در حذر داشتن هشدار نیست. ببینید شما، ولی من نمیدونم، به نظر کافر بنده که هیچ ارزشی نداره، این هشدار میرسد، مثل که هشداره، مثل که شما به یه بچه میگید که خوب درس بخون، زحمت بکش، اینقدر بدون که خلاصه ما از کارهای تو خبر داریم. یه همچه چیزیه. ای مؤمنین، اجابت کنید خدا و پیغمبر رو وقتی شما را دعوت میکنند به سوی چیزی که شما را زنده میکند، و بدانید که خدا بین مرد و باطن او حائل میشود. مرحوم طباطبایی میفرمایند اصلا این تحذیر نیست، اما من در تفاصیل دیگری دیدم که تحذیر میدونند و در دل هم مینشیند اشکال نداره تحذیر بدونیم. یعنی به این معنا که اونا اینطور گفتن که شما بدونید که خدای متعال حائل می شود بین مرد و باطنش به دو قسم، اونهایی که خدا و رسول را اجابت می کنن خدا حائل می شود که ظلمت و گمراهی به باطن اینها نرود. دقت می فرمید؟ خیلی حرف بزرگی. اونهایی که اجابت نمی کنند خدا حائل می شود که سعادت و نور به باطن این آن نرود. دو قسم حائل شدنه. بله، خیلی عجیبت نکته. یعنی واقع امرین است که در قرآن وقتی مراجعه می کنیم خدا ابتدا به ساکن العیاذ بالله کسی را گمراه نمی کنه. خدا ابتدا به ساکن حائل نمیشه بین مرد و قلبش که هدایت در اون باطن نرود. اما آقا کار بنده العیاذ بالله گاهی به جایی میرسه که خدا حائل میشه. یه دو تا نمونه براتون عرض میکنم و بحث ادامه بدیم. در سوره مبارکه صف مراجعه کنید، میفرماید که و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. من هر وقت این آیه رو میخونم غرق تعجب میشم. آقا ما اولیای خدا رو احترام میگذاریم، صلحا رو احترام میگذاریم، الان من شما بدونیم در یه نقطه از عالم حضرت سلمان، حالا امام پیغمبر رو نمیگه، ما حضرت سلمان فارسی رضوان الله علیه پاش روی خاکی گذاشته، یقینم بکنیم این کار شده، باور کنید از اون خاک تبرک می جوییم. ما صلحا رو اینقدر عزیز می شماریم. اینا چقدر به قول معروف پوسکلوف بودن که پیامبر اولوالعزم خدا میگه ای قوم من چرا مرا آزار می دهید در حالی که می دونید من پیغمبرم؟ عجیبه. خیلی آدم بدون کسی پیغمبره و علم به نبوت او و رسالت او را آغار بکنه. دنبال آیه می‌فرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقتی اینا منحرف شدن خدا هم دلهاشون منحرف کرد. اما باشیم که خدا چه میکنیم؟ خدا پیغمبر بفرسته، عقل در ما قرار بده، گوش قرار بده، بعد پیغمبر بفرسته، در دست او معجزه قرار بده، بس نور به باطن ما بتابد، یقین بکنیم او پیغمبر است، بعد از اون دوباره اذیتش بکنیم. خب ما باشیم به جای خدا چه میکنیم؟ توجه فرمودید؟ بعد میفرماید که والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا نمیذاره هدایت در قلب فاسق جا بگیره، راه پیدا کنه. بله، در سوره مبارکه بقره هم میخونید که ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. خدا مهر بر دلهای کفار بوده. چرا زده؟ چراش در اول آیه هست کفر؟ شما میدونید که در لغت به معنای ستر است. اصلا معنی لغوی کفر یعنی ستر پوشندن، پرده کشیدن. کافر را چرا کافر میگن؟ میگن لانه ستر عقله، برای که عقلشو پرده کشیده. آدم عقل و آزاد بذاره خود پیغمبر میشناسه، آدم عقل و آزاد بذاره امام را میشناسه. عقل وقتی پرده بیاد روش آدم پیغمبر نمیشناسه. میگه پیغمبر من اینها که پرده روی عقلشون کشیدن براشون یکسان است، تو اینا را بیم بدهی یا ندهی. حالا که نمیخوان چراغ عقل رو به کار ببرن، خدا چه میکنه؟ ختم الله علی قلوبهم، خدا هم یه پرده میکشه. یه قضایای عجیبی ها، یه وقتی از بعضی از بزرگان، از اولیا انسان میشنود که حالا اونا انصافا بعضیش بی مقدمه گفتن، خیلی سزاوار مثلا بحث برسه به جایی انشالله چیزی خدمتتون خواهم گفت به فضل پروردگار، تا بدونید که حایل شدن خدا بین مرد و باطنش چگونه است، که کار برسه به جایی که خداوند متعال بیاد حایل بشه. عرض کردم دو قسمه، اگر اجابت کردی رسول را و خدا رو، خدا میاد حایل میشه بین تو و باطنت که ظلمت به باطنت نره و نمیذاره. توجه فرمودید؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اصلا از توی ظلمت مؤمن رو میگیره میبره بیرون. یه نفر میرسه از خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکنه یا ابن رسول الله من یه مشکلی دارم، مگر مؤمنین در ظلمت هم که خدا میفرمد خدا مؤمن رو از ظلمت دستش میگیره به سوی نور میبره؟ یه حضرت فرمود مؤمن در ظلمت نیست، ولی بالاخره مؤمن گاهی میلغزه، گاهی یه گناهی میکنه. همه که معصوم که نیستن. کل الناس خطاؤون و خیر الخطائین التوابون. همه غیر از معصومین، غیر از انبیا و ائمه، همه گناهکارن. بهترین گناهکارا میفرمد اونا هستن که زود متوجه میشن، توبه میکنن، زود برمیگردن. یه مثال زدم بزرگان، این مثال رو جوانها بشنون. میگن که یه مضمون روایت اینجا عرض میکنم، تقریبا مضمون روایته. میگن یه گوسفندی مثلا به اندازه 5 قدم از جله دور بشه، زود یاد گرگ و خطر بکنه برگرده، دوباره یادش بره یه 4 قدم 5 قدم دیگر جدا بشه، باز یاد گرگ بیفته به ترخه برگرده. این گوسفند طعمه گرگ نمیشه. اما 5 قدم بره متذکر نشه، 5 قدم دیگر یه وقت از گرگ هم حاضره و برای برگشتن خیلی دیر شده. العیاذ بالله. بعضی از گناهکارا اینطور اینقدر از خدا فاصله میگیرن که برای برگشتن دیر میشه. العیاذ بالله. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله. اصلا عاقبت گناهکاری با گاهی سر از کفر در میاره. خلاص، قریب به این مضامین میگه امام علیه السلام فرمود که مؤمن در ظلمت نیست، ولی گاهی خطا میکنه، اشتباه میکنه. مگه اینطور نیست؟ این عربای زمان جاهلی که یه اتشون محذب بودن نسبت بقیه موحد بودن، می نویسن این وقتی می بدن دور کعبه طواف می کردن یه وردی داشتن. ببینید با اینکه جاهلی بودن ولی این وردشون خیلی لطیف و دلنشینه. میگه وقتی کعبه را دور می زدن می گفتن این تغفر اللهم تغفر جمع و ای عبد لک لا علم ما، خدای اگر می بخشی همه را ببخشم، کدام بندست که لغزشی نداره. علم ما ریشش لممه. در سوره نجم می خونید که الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمم، مؤمن گناهان رقم درشت نمی کنه. مؤمن العیاذ بالله آدم نمی کشه، مال یتیم نمی خوره، شرب خمر نمی کنه و چیزای دیگه که الان میخوام بگم، اما بالاخره معصوم نیستن. گاهی می لغزه. این لغزش آقا ظلمت میاره. حضرت صادق سلام الله علیه اینطور تفسیر فرمود که اگر مؤمن وقتی گناهی ازش سر میزنه ظلمتی او را میگیره، خدا نمیذاره تو اون ظلمت بمونه. راوی میگه گفتن ابن رسول الله چطور از ظلمت خارج میکنه؟ فرمود یخرجهم من ظلمات الذنوب والآثام الى نور التوبه والانابه. مؤمن را از توی تاریکی گناه دستش میگیره میکشه به سوی نور توبه، یه شوری در دلش میندازه، مؤمن توبه میکنه، انابه میکنه، نورانیت پیدا میکنه، برمیگرده. یعنی حائل میشه بین مؤمن و باطنش، نمیذاره ظلمت اونجا جاگیر بشه. توجه فرمودید؟ مگر این که ظلمت اینقدر زیاد بشه العیاذ بالله خدا بنده رو رها کنه. خدایا تو را قسم میدیم به اولیاءت که ما را در این ماه موفق به توبه و انابه بگردان. شما عزیزان دعای ابو حمزه را حتما میخونید. دعای ابو حمزه آیون دریای نور است، دانشگاه نور است. من چه عرض بکنم؟ تمام رموز عبودیت، تمام اصول عرفان، تمام قواعد سیر سلوک صحیحی که خدا و پیغمبر میخواد در دعای ابو حمزه هست. شما مطالعه میکنید، بخونید. ما یه استاد داشتیم رضوان الله علیه که خیلی مرد بزرگی بود، من نظیر او را ندیدم. ایشون یه وقتی نامه نوشته بود 20 سال 25 سال پیش، نمیدونم اون نامه را گم کردم یا الان هست، برای بنده نوشته بود که اگر چنون که یه وقت حال نداری وضو بگیری رو به قبله بیایی حال یک دعا کننده را به خود بگیری، همین دعاها را مثل کتابایی که مطالعه میکنی لااقل مطالعه کن، مرور بکن. آی مردم این دعاها فقط فرد ثواب نیست، ثواب به پای خودش میاد. من بارها به این عزیزان دوستانمون گفتار اون ولی خدا را گفتم که یکی از اولیا میگفت که ثواب مثل خنکی آبه. اگر شما برای خدا وضو بگیرید این خنکی به پای خودش میاد، که خنک میشید. اما در حد تابستان کسی برای خنک شدن وضو بگیره وضوش باطل میشه. اون مرد خدا میگفت دعاها را برای ترقی بخونید، ثواب به پای خودش میاد. خدا میدونه کم لطفی میکنیم ماها، خیلی دعا داریم. خیلی علامه امینی رضوان الله علیه میفرمودن که خدا به ما دو گنج گرانبها داده، یکی زیارت هاست که دعاها، اما ما غافلیم از مزامین اینا. این که گفتم ظلمت زیاد بشه خدا بنده رو رها میکنه، شما در دعای ابو حمزه رو میخونید. امام معصوم که العیاذ بالله مقامش بالاتر از این حرف هست، برای اینکه من و شما یاد میگیریم بگیریم، اونجا فرموده میگه که او لعلکه، الله اکبر، یه وقتی من خدمت حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظمى آقای عراقی قدس الله سره، این مرد بزرگ شاید بعد حدودا 20 سال پیش بود رسیدن، این جمله رو مطرح کردن که صحبت باز بشه از این مرد بزرگ استفاده کنم. ببینید تن آدم میلرزه. میگه او لعلکه رأیتنی مستخفا بحقک فأقصیتنی خدایا شاید دیدی که من حقوق تو را سبک میشمارم، پس من از خود دور کردی. خیلی معذرت میخوام، نقل قول دارم میکنم، خدا شاهد امام معصوم که العیاذ بالله مقامش بالاتر از این حرفاست، برای اینکه من و شما یاد میگیریم بگیریم، اونجا فرموده میگه که او لعلک، الله اکبر، یه وقتی من خدمت حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظما آقای عراقی قدس الله سره، این مرد بزرگ شاید بعد حدوداً 20 سال پیش بود رسیدن، این جمله رو مطرح کردن که صحبت باز بشه از این مرد بزرگ استفاده کنم. ببینید تن آدم میلرزه، میگه او لعلک رأیتنی مستخفاً بحقک فأقصیتنی، خدایا شاید دیدی که من حقوق تو را سبک میشمارم، پس من از خود دور کردی. خیلی معذرت میخوام، نقل قول دارم میکنم، خدا شاهده دو به دو من خدمت ایشون رسیدم که فقط من بودم، ایشون مقصدم سر حرف باز بشه از مرحوم آیت الله العظما عراقی استفاده کنم. گفتم آقا اقصیتنی یعنی چی؟ خب از نظر لغوی خودم میدونستم اقصیتنی یعنی من دور کردی. این مرد بزرگ حالی پیدا کرد، فرمود اگر آدم حقوق الهی را ثبوت بشماره، خدا به آدم میگه برو گم شو. این عبارت که من از ایشون یادگار دارم. میترسه خدا، خیلی مهربانه، خیلی رحیمه، خیلی کریمه. بنده نستجیر بالله دعوی ندارم مثل بعضیا مردم را از رحمت خدا ناامید کنم، نه اینطور نیست. در توبه باز، در عنابه باز، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، مخصوصا امشب که اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان است. ولی میخوام اینطور بگم که اگر دست از خودمون برداریم ظلمت زیاد بشه، طبیعی قضیه اینطوره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جمال السالکین آمد جواده های تبریزی ملکی رضوان الله علیه فرموده بودن که ظلمت از ظلمت بلند میشه، نور از نور بلند میشه. یه وقتی هست که کسانی در ظلمت غرقن و خدا اصلا کارشون نداره، رها کرده. ای بسا استدراجشون هم میکنه، العیاذ بالله، استدراج خودش یه بلایی. خدا را قسم بدم به حق مولایمون امام زمان علیه السلام که صاحب باطنی این ماه حضرت امام زمان است، ما را از این بلای استدراج حفظ کنه. یه جوری استدراج میشن، فنستدرجهم من حیث لا یشعرون، خیال میکنن که دردانه خدا هستند و سوگلی خدا هستند، تا چشم باز میکنن به عالم آخرت بهشون میگن هذه جهنم التي کنتم توعدون. استدراج میکنه، بله، اصلا میگه ولش کن، رهاش میکنه، حتی درآمدش هم زیاد میشه، زندگی ظاهرا مرتع میشه. هی چند نفرم بهش میگن مثل اینکه خدا خیلی دوست داره، خدا شما را خیلی دوست داره. نمیدونم یه حرفای بین عامه مردم افتاده که هیچ ملاکی نداره، ثروت و مکنت ملاک دوست داشتن خدا نیست، فقر و فلاکت هم ملاک دشمن داشتن خدا نیست، هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. بنده خدا بنده خدا، توجه کردید؟ ثروتمند باشه یا فقیر باشه. راوی میگه که امام صادق علیه السلام مریض شده بود، رسیدم خدمتش، دیدم آقا آنچنان لاغر شده در بستر بیماری، گریم گرفت. فرمود که گریه میکنی؟ این حرفو به خاطر بسپارید، مهم از این حرف. حضرت فرمود که گریه میکنی؟ از کدام آقا این حال شما را دیدم گریم گرفت. فرمود گریه نکن، مؤمن مالک شرق و غرب عالم بشه خیر اوست، قطعه قطعه هم بشه خیر اوست. ملاک بنده خدا شدنه. خودم گفت چون پول داره آدم بدیه، نه اینطور نیست، ممکنه پول دار هم بد بشه هم خوب بشه. آقا خودم کس پول نداره، رو حسیر زندگی میکنه، دلیل آدم خوب بودن نیست، ممکنه رو حسیر زندگی بکنه آدم خوبی باشه، ممکنه هم از قصرت دنیا و آخرت باشه، نه دنیا نه آخرت داشته باشه. هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. استدراج میکنه گاهی اینا رو، اما بنده را که دوست داشته باشد استدراج نمیکنه. یه وقتی یه چیزی نشان میده که برگرده به نور، حایل میشه، عجیب یحول و بین المرء و قلبه، حایل میشه این بدبختی شقاوت در باطن او یه وقت جا نکنه. یه قضیه براتون وعده داده بودن که از بعضی از اولیا بگم براتون، شنیدنیه. میگم انشاءالله در این شب جمعه بلکه به خود بیاییم و بدونیم که خدا دو گونه بر حسب تحقیقاتی که ولو ناقابل فحالا داشتم الحمدلله فهمیدم، خدا دو گونه حایل میشه. معصیت را از حد بگذرونیم، حایل میشه بین ما و باطنمون که نور در اونجا نره. بنده خدا بشیم، عمل به وظیفه بکنیم، حایل میشه بین ما و باطنمون که ظلمت در اونجا نره و نور بره. یه قضیه براتون بگم، البته این یه تخریص از دریا. گفتم که یه در به حال خود رها میکنن، اینا مستدرجینن، حایل نمیشه خدا، یه حایل میشه به اون معنا که گفتم، به معنای سلبی. ولی یه در نه، گاهی یه کاری میکنن که ایشان برگرده به سوی نور. یکی از علما رضوان الله علیه از دنیا رفته، برای من نقل کرد که در همین تهران خیلی وقت پیش، شد مثلا حدود 30 سال 40 سال پیش، یه نفر در یه اداره بایگان بود، شغلش پستش در اونجا اون بود که بایگان رو اداره بود. یه پرونده خطرناکی ظاهرم بود، آقا این پرونده گم میشه. خب کسی هم که بایگانه، خلاصه رئیس مدیر کل پرونده بخواد، هر کس به اون مراجعه میکنه. مراجعه میکنن به ایشون، میگه پرونده اینجا نیست. میگن شاید فلان معاون برده باشه مطالعه کنه. میرن میبینن که ایشون مثلا در مرخصیه. میگن شاید برده منظرش، حالا از مرخصی بیاد. اونم میاد پیدا نمیشه، میگه نه خیر من ندیدم. آقا شاید فلان آقا برده میشه در اتاقش، هم رفته خارج صبر میکنن، اونم میاد و میبینن نه اونجا نیست. بالاخره چند روزی سپری میشه، میبینن پرونده نیست. بعد ظاهرا لحن گفتار در اداره عوض میشه، به این میگن که چقدر گرفتی این پرونده را از بین بردی، و حالا من تردید دارم صحبت اعدام یا حبس ابد از این چیزا هم ظاهرا بوده. خلاصه این شخص متدینی بوده، میاد بیرون و خیلی ناراحت میشه. یک نفر بهش میرسه از دوستانش، ظاهرا حالا من جزئیات رو نمیخوام خیلی بگم، عمل یادش میده، خلاصه شما یه دو سه روز این عمل رو انجام بده که چند روز این توسل رو پیدا کن، خدا فرجی میده. میگه اون عمل رو انجام دادم، روز موعود که رسید دیدم که فرجی نیست. خب شاید اینطور بوده که گفت خودم گفتم حالا فرجیم اگر باشه، من تو اتاق در بسته چه بدونم فرجی هست، مثل که یه نیروی من از این اتاق از منزل بیرون کرد. رفتم بیرون، آمدم سر چهارراه مولوی رسیدم. عجب، خدا بخواد یه کاری بکنه بلد خلاصه، ولله جنود السماوات والارض. میگه رسیدم سر چهارراه مولوی، که صحبت همینطور که من در نظرم هست شد مال 40 سال پیش بوده. میگه دیدم که پیر مردی داره میره پشتش به طرف منه، عبایی داره و عرقچینی داره. حالا این پیر مرد، حالا بعدم میگم چی بوده، یک نفر ابتدا به ساکن میرسه، چون ابتدا به ساکن چی بوده هنوز حل نشده. میگه شما که مشکل دارید ابتدا به ساکن ها، این آقا میبینید داره میره، عرقچین داره، عبا داره، مشکل شما به دست ایشون حل میشه. عیب نداره شب جمعه از اون آقا یاد بکنم که اون عبا به دوش و عرقچین به سر کی بوده؟ مرحوم عاشق رجب علی خیاط بوده رضوان الله علیه. اما حالا این که میاد ابتدا به ساکن میگه مشکل شما به دست این آقا، اون که بود اون حل نشده، برای هیچ کس حل نشده، ولی لله جنود و سماوات و ارض. نمیدونم این شخص میگه خلاصه من سرعت گرفتم، رفتم رسیدم به مرحوم شیخ رجب علی، و اینه قبلا هم من ندیده بودم و او هم منو نمیشناخت. اولین بار بود سلام عرض کردم، گفتم آقا به من گفته شده که مشکل من به دست شما حل میشه. ها گفتم، برگشت نگاهی کرد گفت 4 سال شوهر خواهرت مرده، در این 4 سال یک خریبش نزدی، میخوای مشکلم نداشته باشی؟ میگه دیدم عجب، این تاریخ فوت شوهر خواهر من از من بهتر میدونه. حالا گفتم ها چه کنم؟ گفت باید بری دلشو به دست بیاری. میگه رفتم در زدم، خواهرم آمد بچه های پریشان پشت سرش، تا در باز کرد شروع کردم به گریه. گفت عجب برادری هست، 4 سال به من سر نزد، افتادم به دست پای اینها. خلاصه گفتم منو حلال کنید، یه هدیه ایم رفتم از سر کوچه خریدم آوردم دادم. آقا اینا گفتم ما تو رو حلال کردیم، رفتیم فردا دیدیم پرونده در همون جسد 100 دفعه دیده بودیم، خدا نمیخواست ببینیم که این کار بلکه انجام بدیم. در دعای ابو حمزه در اولین جمله میخورید الهی لا تعذبنی به عقوبتی، خدایا مرا به عذابت ادب نکن. خدایا ما در این شب جمعه، اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان، تو را قسم میدیم به صاحب این گفتار که خود آقا سید الساجدین علیه السلام است، ما را هیچ وقت با عقوبتت ادب نکن. خدایا از ما توأم با مرحمتت و توأم با عافیت دستگیری بفرما. خلاصه برادران صحبت رو جمع‌بندی کنم. جمع‌بندی این است که خدا می‌فرماید هر کس ندای من رو لبیک بگه، من بین او و باطنش حائل میشم، نمیگذارم ضایع بشه. دیگه از خدا معتبرترم ما کسی داریم؟ خدا تضمین کرده و ما اختیار داریم. آقا مجبور نیستیم، خدا میدونه این ماه ماه اصلاح هست، ما میتونیم خودمونو بسازیم اصلاح کنیم. بعضی وقتا یه چیزایی به عنوان شعار تلقی میشه و من خیلی ناراحت میشم. آقا من یادم میاد ما در قم بزرگان رو اولیا رو دیدیم، اینا کلمه خودسازی میگفتن میلرزیدن، تزکیه نفس میگفتن میلرزیدن. الان اینا یه قدری حالا خودمون میگه شعار شده، اما خواهش کنم معنای شعاریشو نمیگم، نه اونو رها کن. الان هر کسی از جا بلند میشه میگه خودسازی تزکیه، اینقدر گفتن جدا داره مبتذل میشه. منهای این تکرارها، منهای این شعارها، آقایون در این ماه به فکر عاقبت به خیری خودمون بیافتیم. خدا میدونه عاقبت به خیری ما این است که به طرف خدا و پیغمبر بریم، به طرف اهل نبریم. خدا داره تضمین میکنه، قول میده اگر ندای منو لبیک بگیر حائل میشم، نمیدونم ظلمت عاقبت به شری بدبختی شقاوت بده تو باطنتون. توجه فرمودید؟ این هم که گفتم براتون یک قطره از دریا. امشب شما دعای کمیل میخونید انشالله، هر کس در هر کجا مشغول مناجات از پروردگار ازش بپذیره. دعای کمیلم بسیار دعای عالیه المزامین، نمیدونم اینقدر تا حالا خوندیم، این کثرت خدا نکند که باعث بشه ما عظمت این دعا را یه وقت فراموش کنیم. آقا بعضی از جمله های دعای کمیل یه دریاست برای خودش. شما همین این جمله را امشب دقت بفرمید، میگه یا نور المستوحشین فی الظلم، یه چقدر معنا داره این عجب. خدا حائل میشه بین بنده و قلب او. اینجا داره چی میگه؟ ای نور وحشت زده ها که در ظلمت ها وحشت زده میشوند. ظلم جمع ظلمته. شما ببینید چند نوع ظلمت داریم؟ اولا ظلمت تقسیم میشه به ظلمت حسی و غیر حسی. ظلمت های غیر حسی تقسیم میشه با 2 قسمت. ظلمت های حسی مانند قعر دریاها، مانند وسط این جنگل ها که الان نور به اونا نمیرسه، مانند اعماق زمین، اعماق معدن ها، خیلی جاها که نور آفتاب به اونجا نمیرسه، اینا ظلمت های حسی هست. ظلمت‌های غیر حسی باز به دو قسمت تقسیم میشه. ظلمت‌های غیر حسی آقایون بعضیش مربوط به دنیا، بعضیش مربوط به آخرت. اولاد نااهل ناباب جزء ظلمت‌های غیر حسی مربوط به دنیا. زن بد اخلاق ظلمت حسی مربوط به دنیا. شوهر بد اخلاق ظلمت غیر حسی مربوط به دنیا. گناه هم ظلمت غیر حسی مربوط به آخرت. تمام اینها را امیرالمومنین در یه جمله گفته: یا نور المستوحشین فی الظلمات. خدایا در خالی هستیم، اول شب جمعه ماه رحمت است، امیدواریم به تو. یه آیه براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بندگان خدا، بندگان خوب خدا در قرآن اینطور وصف میشود. خدا بندگان خودشو، خوب خودشو اینطور وصف میکنه: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. این آیه رو دقت کنید. مثال زدیم که روایت میگه یک گوسفند از جله جدا میشه، زود برمیگرده، جدا میشه بازم برمیگرده، ولی یک گوسفند دیگر اینقدر جدا میشه که برای برگشتن دیر شده. ببینید که چی میگه: والذین اذا فعلوا فاحشة، این بندگان خوب ما یه وقت یادشون میره، پاشون میلغزه، نفس غلبه میکنه، یک کار زشتی میکنن، چی میشه؟ ذکر الله، زود یاد خدا میفتن، زود برمیگرده. چه کاری بود من کردم؟ یاد خدا که میفته، فاستغفروا لذنوبهم، وقت برای گناهان خودشون آمرزش میطلبن، استغفار میکنن. اینو شنیدید؟ یه نکته قرآنی و فقهی هم به یادگار به شما بگم. آیون در احکام قضا، یعنی اونجا که قاضی نشسته و مشغول کار خودشه، چند تا حرام داریم، چند تا مکروه داریم، چند تا مستحب داریم. اینا مفصل در کتب فقهی نوشته شده. خدا به من توفیق داد در زمان سابق به فضل کرم خودش کتاب القضای مرحوم حاجی ملری کنی را بنده منتشر کردم، البته با یه مقدمه و یه عجله. بزرگترین و بهترین کتاب القضا در کتب قضای ما قضای حاجی ملری کنی است که این آقا نبود، خیلی کمیاب بود. بنده دادم به فضل خدا یک نفر، خدا او را رحمت کنه که از دنیا رفته، تکثیر کرد و منتشر کردیم. اونجا من فهرست نوشتم. خلاص از برکت این کارا این به خاطرم مونده که یکی از مستحبات قضا، یعنی یکی از چیزایی که برای قاضی مستحبه. مستحبه چی میگن؟ ببینید حواستون جمع انشالله. یه وقت بگیم جایزه، مباحه، عیب نداره، این یه حرفی، یه حرف دیگه. یه وقت میگیم مستحب، یعنی یه چیزی هم به آدم میدن، مثل نماز قفله میمونه، مثل نماز نافله میمونه. فرمودم یکی از چیزایی که برای قاضی مستحب است این است که اگر مورد تخاصم اونجا که براش آوردن از حقوق الله اگر باشد، اگر حقوق ناس باشد، نه ها، یه حق مردمه. آقا یکی پول یکی را خورده، حالا بیاییم مثلا اونجا حق طرف رو ضایع کنیم، نه. اگر این مورد که بهش مراجعه شده از حقوق خدا باشد، حقوق الله باشد، یک نفر مثلا خدا نکرده دهانش یه بویی میداده، گرفتن آوردن که این فلان کارو کرده، ها، از حقوق خدا باشد، میفرمد اگر مورد از حقوق خدا باشد مستحب است قاضی هر در دهان متهم بگذارد. مستحب یعنی ثواب داره. مثلا دهانش فلان بو را میداده، گرفتن آوردن، میگه خب شما چرا نگرفتید؟ شاید این بند خدا یه دواهایی هست که برای دندون درد همین بو را میده، میگه همه رو به دست دهانش بده، بره بیچاره. توجه کردید؟ اون مرد آمده خدمت امیرالمومنین، میگه امیرالمومنین من زنا کردم. حضرت فرمود لعلک لمستها، شاید یه وقت لمس کردی، دست به این حرفو میزنی، ببینید اینا یه اسراریه. خلاصه حالا این یه حکم فقهیه. من میگم که خدا خودش در این آیه عمل به این حکم کرده، خود خدا. یعنی تمام این مجرمهای عالم رو جمع کرده میگه و من یغفر الذنوب الا الله، کیست به جز خدا که گناهان رو بیامرزد. برای حرف دهانمون بگذاره، برگردیم بگیم خدایا اگه ما گناهکاریم رو سیاهیم به کی بگیم آخی غیرت. یه وقتایی هست که راست آدم احساس گناه میکنه، دهانش بسته میشه، ولی به این دعاهای معصومین که نگاه میکنیم آقا دهن آدم باز میشه. در یه دعایی دیدم میگه که الهی کیف ادعوک و انا انا، چگونه تو را بخوانم در حالی که این منم با این خصوصیت با این همه گناهکاری. بعد میگه و کیف لا ادعوک و انت انت، چطور تو را نخوانم با اینکه تو اینقدر عظمت داری، دامن تو چرا رها کنم. گفت بدبخت کسیست که سر بتابد زین در که در دیگر نیابد. در دعاها میخونید که یا عظیم اغفر لی الذنب العظیم، ای بزرگ ببخش گناه بزرگ مرا. فانه لا یغفر العظیم الا العظیم، گناه بزرگ و غیر از شخص بزرگ کسی نمیتونه ببخشه. شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله است. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدایا شفیع ما ابی عبدالله. اولیاء فرمودن، خود ائمه فرمودن که شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله. عالم سنی و عالم شیعه در همون مناطق عراق یه شب جمعه ای بحثشون شده بود مفصل. عالم سنی گفته بود زیارت امام حسین چیه شما میرید؟ عالم شیعه روایت رو خونده بود، بیان کرده بود که نه مستحب به فضیلت، برای اون زیر بار نمی رفته. ظاهرن بحثشون به درازه می کشه، پاسی از شب می گذره، بنا میشه که هر کس بره در منزل خودش بخوابه، نماز صبحش خوندن، عالم شیعه بره در خانه عالم سنی، بحث رو بعد از نماز ادامه بدن. بر حسب همین قرار صبح بیدار میشه، عالم شیعه میره در خانه عالم سنی، در میزنه، اهل بیتش میان میگن که ایشون نیستن. یا خب قرار داشتیم دیشب. میگه بله، ایشون بعد از نماز صبحش رفت کربلا. تعجب میکنه خدایا، چون نزدیک بوده ظاهرا، عرض کردم در همون مناطق عراق بوده. تعجب میکنه میگه این سر شب من این همه دلیل آوردم، برهان آوردم، روایت آوردم، این عرض کنم حضورتون که از من نپذیرفت، حالا چطور رفت کربلا؟ خلاصه این روانه کربلا شد، رفتی که این عالم نشسته پای ذریح ابی عبدالله اشک میریم. شاید قریب به این مزامین میگه آقا من نفهمیدم، انا ببخش اشتباه کردم. دست میداره رو شانه او و او را متوجه خودش میکنه، میگه شما دیشب اینقدر استادگی کردی در این بحث، زیر بار نرفتی، چطور الان آمدی اینجا و اینطور حالی داری؟ گفت آقا اون دلائل شما درسته، ولی من قلبم قصی بود، چی بود؟ نمی فهمیدم. تا اینکه دیشب که از تو جدا شدم رفتم خوابیدم، دیدم کجاوهی بین زمین آسمان حرکت میکنه، دو بانوی مجلله در اون کجاوه نشستن. گفتم اینا کی هست؟ گفتم یکی خدیجه کبراست، یکی فاطمه زهراست. گفتم اینا کجا میرن؟ گفت میرن کربلا شب جمعه. بعد دیدم کاغذایی از این هودج از این کجاوه پایین میریزد، رفتم برداشتم، یکی از اونا رو خوندم، دیدم نوشته مادر ابی عبدالله فاطمه زهرا امان نامه میدهد به زائران او در شب جمعه، امان نامه میدهد از آفت جهنم، یا ابا عبدالله. شب جمعه اول ماه مبارک، یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، السلام علیک و علی ذریتک و اصحابک اجمعین.